مرد، ای که به اعتبار تو همه جا کربلاست و هر روز عاشورا. از شما دورم، از شما دورم، اما از بزرگترها شنیدم هر جا که باشی دست به سینه که بگذاری و رو به بارگاهتان خالصانه که بخوانمتان، انگار در جوار حرمتان شما را زیارت کردم. خیلی ممنونم، لطف کردید که ما را شنیدید. سپاس، خدا نگهدار. هشت صبح. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
جاودان جان جهان خورشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریکتر از خاک. یا علی موسی رضا. دریافت
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام، با قافله ساده را رفته با جان به آن.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
فراسو برنامه از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. به نام خدا، خانم آقایان، هموطنان عزیزم، سلام عرض میکنم خدمت شما. عرض تسلیت و تعزیت دارم به مناسبت این ایام و آرزو میکنم که عزاداری های شما عزیزان مورد قبول درگاه خدای بزرگ و منان قرار گرفته باشه. ما رو هم از دعای خیر خودتون بهره مند بفرمایید. امروز در برنامه فراسو درباره موضوع نکات تغذیه‌ای و همینطور بهداشت نظری ها صحبت خواهیم کرد. با توجه به این ایام امیدوار هستم مطالبی که تقدیمتون میشه مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. جناب دکتر منصور رضایی، دکتر تخصصی تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مهمان برنامه فراسو هستند. بحث ظروف مسئله بسیار مهمی هست. آماده کردن مواد اولیه نکته مهمی هست که باید حتما در واقع راجبش صحبت بشه، و اینکه به هر حال غذاهایی که به عنوان نظری توضیح میشن بیشتر جنبه تبرک دارن. حواسمون باشه که از اینها به اندازه تناول بکنیم، و خیلی از عزیزانی که مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای هستن باید حواسشون به این مسئله باشه که غذاهایی که دارن استفاده میکنن ممکنه چربی‌های بیش از حد داشته باشن و یا کربوهیدرات‌ها و قندهای ساده در این ایام چون زیاد توزیع میشه حواسمون به مصرف این مواد هم باشه. آقای دکتر منصور رضایی سلام عرض میکنم، خوش اومدید.
من هم سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما موجه محترم، شنوندگان عزیز. امیدوارم صحبت ما مفید باشه و قابل استفاده. در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. به هر حال ما میخواییم در چند قسمت نکاتی که لازم هست رو از شما بشنویم، اما من به نظرم میرسه با توجه به این که واقعا هوا خیلی گرمه و ما جدا از همه مسائل نگران گرمای هوا و مسائل دیگر هستیم مثل عفونت‌های گوارشی، من فکر میکنم شاید این سال این ایام یک ویژگی‌های خاص خودش رو داشته باشه. بذارید اون تذکر اصلی رو به دوستان بدیم و بگیم که حواسشون به در واقع اون چون نکاتی باشه، و بعد ان شاءالله راجع به آماده سازی مواد اولیه ظروف، ظروفی که قرار هست نظری‌ها توضیح بشن، بعضی از عزیزان همین ظروف رو تو حتی فریزر هم ممکنه که بذارن، راجع بهش صحبت خواهیم کرد. بفرمایید.
بله، نکنه واقعا اینه که اتاقی که فصل گرما هست و هوا گرم هست و به حال دما بالای 30-40 حداقلش هست، در بعض مناطق حتی بالای 50 هست، و مواد غذایی که تهیه میشه حالا میخواد هر چی باشه، انواع خورش‌های ایرانی هست، حالا قیمه هست، قرمه هست، حالا آب گوشت هست، بسته به فرهنگ غذایی هر منطقه، معمولا پایه و اساس این غذاهای نظری غالبا اینها هستش که در اصطلاح کارهای آزمایشگاهی عزیزان میگن محیط کشت. دقیقاً محیط کشت آب گوشت دقیقاً اصطلاحش هست، محیط کشت آگار محیط کشت آب گوشت. به حال مواد غذایی که ما استفاده میکنیم به ویژه میگم گوشت ها و موادی که داخلش هست فوق العاده برای باکتری ها مفید و لازم هست و احساس نیاز میکنه که اون مصرفش کنیم. باکتری هیچ وقت نمیرن شکر یا نمک رو فاسد کنن، هیچ باکتری نمیاد سمت نمک یا شکر، معمولا باکتری میاد سمت مواد غذایی مثل حالا آب گوشت که این آبگوش پای اساس میگم انواع خورشته هست که متاسفانه خیلی وقت ما این آماده میکنیم به حال به هوا که جای پنکه روشنه، کولری روشنه، یه اتاقی خونه که برای ما قابل قبوله، یعنی دما رو کافی شما برین زیر 30 درجه فرد که اونجا کار می‌کنه احساس خوبی داره، 20 درجه دمای 20 درجه، اما دمای یخچال و نگهداری مواد غذایی 0 تا 4 هست. پس حواستون باشه اگر در اتاقی یا جایی بودین که احساس خنکی کردین، نگین که این جا مناسب است برای تهیه نگهداری مواد غذایی باشه. با توجه به حال خیلی وقت برای اینکه اصطلاح میگن غذا جا بیفته، ایرانی خیلی این اصطلاح رو دارن، قیمه جا بیفته، قرمه جا بیفته، خیلی از اینا معمولا از روز قبل آماده میکنن، خیلی از کاراش از روز قبل تهیه میشه. مواد فقط اون روز توزیع قبل از نهار یا قبل از شام اینو گرمش میکنن، در واقع غذا نیم پزه و اینو مدت طولانی ممکنه این تشت ها این لگن ها مثلا مواد در فضای باز باشه و امکانی که در داخل یخچال و یا فریزر باشه نیستن. چه حواستون باشه مکانایی که به ظاهر برای ما مطلوب است از دمایی حتی 20 درجه 15 درجه دیگه بازم از این کمتر که نمیشه دیگه، نهایتا بخواد یه کولر گازی کار کنه منطقه رو میکنه بالای 20 درجه. خب میگم که نگهداری مواد خورش، گوشت ها، مواد اول مرغ، گوشت که برای تهیه غذا هست خورشتا هست فوق العاده فساد پذیره،
بله،
و سریع فاسد میشه، هوا هم گرمه. خیلی وقتا این علائم و عوارض در کوتاه مدت نشون نمیده، فرد متوجه نمیشه و در دراز مدت میتونه تبعات زیادی ببینه برای کبد داشته باشه. پس لطف کنن از آن آماده سازی اینها رو مثلا موکول کنن به قبل از، مثلا اگه به جای اینکه بیان روز قبل آماده کنن، معمولا میان عصر آماده میکنن، شب تو دمای خنک بیرون میذارن، روش فلافل فوقش توری میذارن، معمولا درش نمیذارن چون گرم باشه ممکنه خراب بشه، ترش، اصطلاح آشپزا میگن ترش میشه، درش میذارن روش توری میذارن که هوا دهیده بشه. ولی بازم میگم دمای حتی 10 درجه که بسیار برای ما سرد و مطلوبه برای غذا محیط برای رشد باکتری ها هست. پس خواهشن اگر بشه این تهیه غذا رو موکول کرد به اذان صبح، قبل از اذان صبح، اذان صبح و از اون موقع شروع کنم به تهیه تا مثلا تا ساعت 10 11 پخته بشه و ساعت 11 12 توزیع بشه، این بهترین حالته. این حواستون باشه که نگهداری غذاهای نیم پز، انواع حالا آش میخواد باشه، میخواد خورشا باشه که به بخش اعظمش از مواد اسیدی هست، روغن ها هست و آب گوشت هست در داخلش و فوق العاده فسادپذیر هست و مناسب برای رشد باکتری ها هست، محیط حالا آشپزخونه، اتاق خونه مناسب نیست، باید در اولین فرصت به سردخونه منتقل بشه، اونم از سردخونه صنعتی که میتونه دیگه قابل رو نگهداری کنه. آشپزخونه ما که به هوای یخچال کوچیک است مناسب برای چنین چیزی نیست. پس خواهشا میگم بهترین توصیه این هستش که تهیه خورشا، تهیه آش صبح موکول بشه به زمان اذان صبح به بعد باشه و در هر شاید شما نگاه کنید نمیتونید دمای 0 تا 4 رو در یک اتاق ایجاد کنید برای غذایی که نیم پس از خورش یا آشی که میتونه محیط رشد باکتری باشه و مصرف اون میتونه ببینید در سالمندا، بیمار و حساس ممکنه به شدت ایجاد علائم کنه و نگران کننده باشه.
خیلی متشکرم. حالا آقای دکتر ما بحث گرمای هوا و فساد پذیرگی گوشت رو خب مطرح کردیم که این خودش خیلی نکته مهمیه، اما به هر حال ممکنه قرمه سبزی و خورشت های دیگه مثلا پخته بشه و توزیع بشه و به هر حال عرضه بشه. اجازه بدین که بقیه در واقع صحبت های شما رو در حوزه تهیه مواد اولیه باز بشنویم. این هم خودش مسئله مهمی. اصلا میخوایم گوشت رو حالا بذارید برگردیم به جز دما، اینکه ما میخوایم گوشت رو به عنوان یک ماده اولیه تهیه بکنیم، میخوایم در واقع سبزی رو آماده بکنیم برای در واقع پختن نظریمون یا حالا مواد غذایی دیگر رو.
در بحث گوشت ها رو داریم که به حال گوشت های قرمز نسبت به گوشت سفید فساد پذیرش کمتر، قبول دارم، و معمولا حالا خیلی وقتا ترجمه که مثلا خود دام رو زنده مثلا تهیه میکنن در هیئت مثلا زپ میکنن استفاده میکنن که میدونن که تا 24 ساعت اون گوشت قابل مصرف نیست، دام دچار جمود نعشی میشه، گوشتش بسیار سفت و سخت میشه و خوردنش هضمش خیلی سخته و ترجمه که معمولا حالا مثلا کمتر از 24 ساعت در دمای بیرون باشه، در یک جای نسبتاً خنک بشه، در دمای بیرون مثلا بین مثلا 10 تا 20 درجه، 15 تا 25 درجه دمای مناسب برای نگهداری اون لاشه گوشت هست که اونجا گلیکوژن موجود در عضلات اونها تجزیه میشه و گوشت رو نرم و قابل خوردن میکنه. ولی بازم دارم میگم با توجه به گرمای هوا حواستون باشه دمای مناسب برای این حالت که این جمود نشه بیاد دمای بین 10 تا 20 یک در یک اتاق خنک باشه، این که بخواد روز ظل گرم باشه در آفتاب ظهر باشه جایی خیلی گرم باشه چندان توصیه نمیشه، باید مثلا سایه باشه، خنک باشه و در معرض به حال حشره و پشه، خصوصا که امسال که بحث پشه و اینو مسائل داره مطرح میشه، آلودگی داره مطرح میشه که در ممکن در مولوش مهر و آبان ممکن ایجاد مشکل کنه برای افراد، بحث وجود برخی از حشرات در محیط. پس حواستون باشه که این گوشت‌ها در شرایط مناسب نگهداری بشه. از نظر بهداشت میوه و سبزیجات حواستون باشه، از نظر شستن ضد عفونی کردن حواستون باشه، میوه‌های مصرفش که قابل پوست کندن باشه، اینا رو توصیه می‌کنم. در تو حبوبات خواهشن حواسون باشه. حبوبات وقتی خیس بخوره و جوانه میزنه، ببینید اگه خیس بخوره قابلیت هضم و جذبش بهتر میشه، نفخش کمتر میشه. باید قبول کنیم که مردم غذای نظری نمیگه برای اینکه سیر بشن، واقعا به نیت درمان هست، شفا هست، تبرک هست. در چه سر کنیم رعایت کنیم اون تهیه شو. و معمولا کسایی که آشپزی برای هیئت ها هستن، یه افراد حرفه ای هستن، معمولا افراد آماتور و ساده تو این کارو وارد
میشن. بعدشون در حجم زیادی آماده میشن.
حتما باید خیس، یعنی غلاتوبات وقتی خیس میخوره حجم جذبش بهتر میشه، نفخش کمتر میشه. سعی کنیم از نمک کمتر استفاده کنیم. معمولا تو هیئت ها اینو به طور تجربی یاد گرفتن که به غذا زیاد نمک نمیزنن و ترجیح میدن که خود فرد مصرف کننده به غذا نمک رو اضافه کنه. این خیلی کار رسم خوبیه. سعی کنیم غذا رو بیشتر با سیر و پیاز و لیمو ترش و نارنج و ادویه خوشمزه‌اش کنیم، نه با روغن‌ها. به حال خصوصا روغن مایع که ما واقعا هنوزم نمیدونیم که بالاخره منشأ روغن مایع ارزش قیمت از کجاست. یعنی روغن آفتابگردون نسبت به آفتابگردون خیلی ارزان‌تره. دانش چقدر خوبه که با مقدار کمتری از روغن‌ها این غذا رو خوشمزه‌اش کنیم و خوشمزه‌ای که غذا رو بسپاریم به ادویه‌جات و طعم‌دار و چاشنی که ما تو فرهنگمون در حال می‌خواد سرکه باشه، آب غوره باشه، آب لیمو باشه، آب نارنج باشه، برخی از ادویه‌های مجاز رو استفاده کنیم. و کلا این بحث فراوری با دقت باشه. یعنی میگم تو بحث سبزیجات شستشو به حال آلودگی ها جدیه، خصوصا که به حال ما زیاد توصیه نمی کنیم که غذا زیاد پخته شده وقتی مقدار زیادی غذا بخواد مثلا قرمه سبزی اگه بخواد زیاد پخته بشه به قول ما جا بیفته، عرشه غذاش به شدت کاهش پیدا میکنه. اگر نخوایم بپزیم تفتش بدیم که به حال بحث بار میکروبی انگلی هست، پس باید یه دقت هم تو شستشو و بهداشت داشته باشیم، بهداشت مواد غذایی هم تو بحث فراوریش. از نظر بهداشت شخصی هم که بالا خودتون هر مرکزی که داره تهیه و تبخ غذا میکنه، حالا میخواد رستوران باشه، میخواد آشپزخونه باشه، کارت بهداشت میخواد. پس عزیزانی که میخوان همراهی کنن توی هیئت برای بحث تبخ غذا، مسائل بهداشتشون جدیه. اگر یک فرد آلوده وارد هیئت بشه و بخواد این غذا رو کمک کنه و تهیهش، ممکنه ده ها نفر، صدها نفر دچار آلودگی بشه. درش دقت کنیم در افرادی که انتخاب میکنیم برای تبخ غذا، چه به عنوان کمک آشپز، کارگر و یا آشپز، از نظر بهداشت فردیشون مطمئن باشیم و افرادی که احتمال برخی از بیماری های قابل سرایت عفونی هست رو در انتخابشون دقت کنیم. بهداشت فردی که با بحث ناخون و دستکش و زخمی نبودن دست ها خیلی مهمه، که خیلی از آلودگی طریق همین دست های زخمی ممکنه آلودگی های منتقل بشه، رو دقت کنیم. و میگم بحث بهداشت فردی و بهداشت مواد غذایی تو این شاید مقدار خاصه است، چون میگم یک نفر آلوده ممکنه ده ها نفر رو بله. درگیر کنه و دچار مشکل.
خیلی متشکرم. حالا در این ایام و از ابتدای این ایام همکاران ما در وزارت بهداشت در دانشگاه های علوم پزشکی های دکتر در واقع نظارت هاشون رو بیشتر کردن، اما واقعیت اینه که تمام هیئت ها هیئت مدیره ای دارن و قطعا اونها باید به در نظارتشون کافی باشه و توجه کنن کسانی که دارن غذا آماده میکنن حتما افرادی باشن که به لحاظ در واقع سلامتیشون بررسی شده باشه. حالا ما در ایامی که کرونا شیوع داشت های دکتر رضایی، درسته که این مراسم یاد محدود شده بود با توجه به اون نگرانی هایی که داشتیم، ولی واقعا زمانی بود که خیلی افراد مراعات میکردن. همه اون کسانی که داشتن غذا رو آماده میکردن، ماسک داشتن، مرتب دست رو شستشو میدادن یا حتی از دستکش استفاده میکردن، و اونجا زمانی بود که میگم این نکات بسیار رعایت میشد. البته با توجه به شرایطی هم که داریم، به هر حال رعایت بهداشت فردی همیشه یکی در واقع موضوع اصلی و اساسی بوده، برای اینکه هم خودمون بتونیم در سلامت باشیم و هم عزیزانی که قرار هست که انشالله در واقع در این ایام از اون نظریه‌هایی که در واقع ما داریم توضیح میکنیم استفاده کنن و انشالله همه حاجت رو باشن. نکته ای هست های دکتر رضایی بفرمایید، بعد بریم یه فاصله بگیریم.
بحث توضیح نظری ها همراه با بحث مسئله فرهنگی هم هست و فرهنگ سازی هم هست. سعی کنیم در هنگام توضیح نظری ها برخی از مسئله فرهنگی رو هم رعایت کنیم. مثلا فردی میخواد نظری بده، من میدونم بحث مسئله مالیش نیست، اینو دقیقاً محسوس فرد، یعنی اگه بخواد مسئله مالی باشه اصلا توضیح نمیکنه. مثلا اگه میخواد نظریه توضیح بده، دیدیم مثلا خیلی افراد مثلا به نیت بچه‌ها میان در برخی از ایام برای بچه‌ها نظریه هایی رو میدن، مثلا میان اسباب بازی میدن یا مثلا میان آب میوه توضیح میدن، آب میوه صنعتی یا شیر یا شیرکاکو. حواستون باشه بین ترجیح هم بین آب میوه صنعتی بسته‌بندی و بهداشتی که کاملا خیلی خوبه در مقایسه با شیر و شیرکاکو، یقینا شیر و شیرکاکو چیه مناسب داره. و یا آب میوه هایی که به شکل باز توزیع میشه و بهداشتش خیلی کنترلی سخته، یا دومش خیلی وقتا من در حجم زیاد شربت هایی رو تهیه میکنن، آب میوه صنعتی رو توزیع میکنن که این مقدار شبهه داره، بحث یخش و یخهای بزرگ صنعتی که هست که حالا چجوری میتونه این آب رو خنک کنه مشکل داره. مثلا چه حواستون باشه بین آب میوه های صنعتی بسته‌بندی و آب میوه هایی که فله‌ای و تهیه میشه در منزلی، میگم بسته‌بندی ها بهتره و باز بین آبی وای بسته‌بندی و صنعتی و شیر و کاکائو یقینا مطمئن باشید از فرهنگی افکام توزیع شیر و شیر و کاکائو مناسب تر باشه تا آبی وای صنعتی که به آب قند معروف هستن.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر منصور رضایی، مهمان برنامه فراسوی رادیو سلامت هستن و امروز با توجه به این ایام ما با موضوع تغذیه سالم یا نکات تغذیه و همینطور بهداشتی در تهیه نظری‌ها در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم. بریم یه فاصله بگیریم و برگردیم.
در ایام محرم تعداد بسیاری از خانواده‌ها غذای نظری توزیع می‌کنند، اما موضوع بسیار مهم در این خصوص رعایت نکات بهداشتی در پخت و پز و توزیع این غذا هاست. برای طبخ غذا از ظروف مسی محافظت نشده استفاده نکنید. استفاده از ظروف مسی که با قلع پوشانده نشدن باعث میشه هنگام طبخ غذا ترکیبات مس وارد غذا بشن. ترکیبات مس هم باعث مسمومیت افراد خواهند شد. لایه داخلی این ظروف باید با قلع پوشانده بشن تا به غذا آسیب وارد نکنن. افرادی که در توزیع غذا، چای و همینطور آب فعال هستند باید از سلامت عمومی برخوردار باشند. کسانی که مسئول تهیه، طبخ و توزیع غذای نظری هستند باید از لحاظ سلامت و بهداشت در شرایط مطلوبی باشند، یعنی کارت تندرستی داشته باشند و هنگام ارائه غذای نظری حتما اصول بهداشتی رو رعایت بکنند. و شما عزیزان اگه میخواید از غذای نظری استفاده بکنید، لطفاً این غذا رو داخل یخچال و فریزر برای مدت طولانی نگهداری نکنید. این غذا رو حتما در همین روزهایی که دریافت کردید مصرف بکنید و از طعم و مزه تازه اون لذت ببرید. اینجا برنامه فراسوست.
خیلی ممنونم که همچنان ما رو میشنوید. از رادیو سلامت در خدمتتون هستیم. آرزو میکنیم که باز هم عزاداری‌های شما مورد قبول درگاه خدای بزرگ و مهربان قرار گرفته باشه. آقای دکتر رضایی، من در خدمتتون هستم. خب نکاتی که فرمودین، بحث یخ که خیلی نکته مهمی هست و اساساً هم چون هوا هم که گرمه، معمولاً هم که خب در منزل نمیشه این حجم از یخ رو آماده کرد، خیلی تاکید داشتید که به این موضوع توجه بشه. فکر میکنم پیشبینی های شده است و امیدوارم که اون دوستانی که در واقع بانی هستن و اونهایی که دارن تدارک میبینن اونها حواسشون باشه که یخ از کجا داره تهیه میشه. خب به نکته مهمی هم اشاره کردیم که به هر حال آبیوهای صنعتی همیشه آبیوهای صنعتی هستن. حالا گاهی وقتا هم دوستان میگن خب تبرک هست، حالا یک بار مثلا ما میخواییم در این ایام از این در واقع آب میوه ها بخوریم. اون هم باز فکر میکنم حد تعادل رو باید نگه داشت. یه نکته هم فرمودین که این نظیر تبرکن، حالا قرار نیست که خیلی هم در واقع مصرفشون زیاده روی بشه. اما باز برگردیم آقای دکتر به صحبت های شما، یک بخش خیلی مهمی از موضوع نظری ها اونجایی هست که حالا توزیع انجام شده و راجع به ظروف هم اگر نکاتی هست بفرمایید که اینجا میتونیم هم ظروفی که قرار هست غذاهای داغ از طریقش توزیع بشه، هم ظروفی که میخواییم غذا رو توش نگه داریم. ما میبینیم که بعضاً بعضی از هموطنان ما همون غذایی که اومده با همون ظرف میزنن تو فریزر و میگن این تبرک، واقعا هم همین نگاه رو داریم. خب میدونیم که تبرکه، اما چطور باید اینها رو نگهداری کنیم؟
ما که این ظرفایی که تو بازار هست و قیمت اعشون به حال در حجم وسیع میخواد نظری توزیع بشه، خیلی افراد در حجم زیاد میشن از این ظرفای فوم یا همون سفید رنگ هست، پلیمرهایی هستن که این پلیمرها به انجماد یعنی فریزر، به دمای انجماد، به دمای جوش یعنی غذای چرب، یعنی غذای خورش که مثلا به حال یه آشی که گرم هست توی ظروف فوم ریخته میشه، این پلیمرها تبدیل به مونومر میشه و مونومرها وارد غذا و بافت بدن ما میشه. باید حواستون باشه میتونه در درازمدت به جد خطر کنه. بجه که ایام سوگواری به معنای ایام طولانی هم هست، مدت ممکن چند هفته طول بشه. درجه این استفاده و تکرار اینها که بیایم ظرفای فومی استفاده کنیم، پلیمر استفاده کنیم که در داخلش غذاهای چرب، گرم و از این سه تا نکته است. غذاهای اسیدی، غذایی که رب گوجه، آب لیمو، نارنج، آب گردان همه اسیدی حساب میشه. و یا غذای خیلی گرم که غالب خورشته ما، آش ما، نظری ما همه داغ و گرم هست و چرب بوده. روغن هم حال بخشی از لذت غذا و طعم غذا است. یعنی غذای ما معمولا غذای خشک ما ندیم. تو همه غذا ما دقت کنیم به حال حالا چه چربی، چه حیوانی، چه گیاهی ما داخلش هست و باعث لذت غذا میشه. خواستم بگم که این پلیمرها، این ظروف فوم سفید رنگ که برای توزیع غذا استفاده میشه، این سه جزء یعنی حرارت، یعنی خورشی که گرم باشه، خورشی که چرب باشه و خورشی که اسیدی باشه، احتمال آزاد شدن مونومرها رو چند برابر. پس خواهشن سعی کنیم که تا اونجا که مقدوره دمای غذایی که می‌ریزیم در داخل ظروف فوم دمای متعادل باشه، خیلی داغ نمیشه بگی حالا گرم بمونه. بعضی وقت من دیگه میگم واسه میخوام ببره طرف تو راه خوب بخوره، گرم بریزیم تو راه تا 2 ساعت دیگه لاغر سرد نشه. این حالت باعث میشه که این مواد آزاد بشه. درنچه سعی کنیم با دمای ملایم تر اینها توزیع بشه، با دمای خیلی بالا در داخل ظروف استفاده نکنیم. و این ظروف نسبت به حرارت حساسه و این در طور لیوانایی که ما داریم، چه لیوانایی که حالت شفافه و یا لیوانایی که به ظاهر کاغذیه، که اینا اساتید بهداشت به ما اینجوری گفتن در جلسات معاملات بهداشتی که اینا به ظاهر کاغذ هستن، هیچ وقت کاغذ تحمل آب یا چای رو نداره. اینا بخشی از ترکیبش ترکیب پلاستیکیه که به راحت بتونه چای داغ رو تحمل کنه. درنچه این ظروف که حالا لیوانهای مختلفی که ما تو بازار داریم برای هیئت ها توضیح میشه، این ظروف پلاستیکی و یا به ظاهر کاغذی نسبت به حرارت فوق العاده حساس هستن و این ظروف مناسب برای شربت، دوغ، نوشابه، آب خنک هست، تحمل گرمای شیر داغ، شیر کاکو داغ و یا چای داغ رو نداره. و بشه که الان هوا هم گرمه، اگه بشه شیر و یا شیر کاکو رو مثلا بجوشن تهیه کنن و در دمای خنک تو این هوای گرم توزیع بشه، یقینا فکر کنم انتخاب بهتری باشه تا اینکه بخوام شیر کاکو داغ و یا شیر داغ استفاده بشه. چندان توصیه نمیشه در این ظروف. و اولین نکته که باید حواس باشه بعد از گرفتن این نظریه، باید در اولین فاصله غذا خورده بشه. ماندن طولانی مدت غذا در داخل ظروف فوم اصلا توصیه نمیشه. و از اون مهمتره که بعضی از عزیزان به نیت حالا شفا و تبرک اینا خیلی از این غذا رو میگیرن در داخل یخچال و یا در داخل فریزر مدت ها نگه دارن. این ظروف مناسب یخچال و فریزر نیست. در اولین زمان ممکن ما که غذا رو خوردیم و حالا میخوایم نگهداریش کنیم بیشتر از یک ساعت، باید حتما از ظرف فوم جدا بشه. توی ظرف های موجود در منزل، حالا هر ظرفی که داریم، قابلمه داریم، حالا پیرکسی از هر چی هست، ظرف های دیگه که داریم، در داخل اونها ریخته بشه و از داخل اونها باید چی به یخچال منتقل شه. ظروف فوم، ظروف یک بار مصرف فوم پلیمری به هیچ وجه مناسب نگهداری غذاهای نظری به خورشا و آش و سوپ ها در داخل یخچال نیست و حتی از ظروف داخل منزل استفاده شه برای نگهداری طولانی مدت غذا در دمای یخچال یا فریزر.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر رضایی. چون به ظروف اشاره کردین، اجازه بدین که ما باز این تاکید رو خدمت هموطنان عزیزمون و عزادارا داشته باشیم که به هر حال مسائل فرهنگی رو هم باید واقعا در نظر گرفتیم که نگاه‌های به سمت ما هست. ما بعضا میبینیم که غذا که تناول میشه یا بعضی از عزیزان شربت رو حالا میخورن یا شیر، آب، شیر کاکو، فرقی نمیکنه. این ظروف در معابر رها میشه. امیدوارم که یه تمهیداتی واقعا اندیشیده بشه که در واقع ظروف رو در معابر نندازیم، در جویهای آب نندازیم، مدت ها اینا باقی میمونه. الان هوا گرمه، آقای دکتر شما هم اشاره کردیم به بحث این که ما الان، حالا من نمیدونم به لحاظ علمی مثلا تو این شرایط هم پشه آیدوس میتونه باشه، میتونه اونجا رشد پیدا کنه. حتی من شنیدم که در یک قط ظرف آبی که مدت‌ها راکت باشه این پشه میتونه رشد کنه و اون وقت بیماری در واقع تب دانگی خودش یک مسئله بسیار مهمیه که خب برای بعضی واقعا خطر جانی داره. امیدوارم که همبتر این مسئله در نظر بگن. شما میخواید آقای دکتر این موضوع تکمیل بفرمایید، چون ما قرار هست که پیام‌آور یک اتفاق و یک در واقع حماسی جهانی باشیم و این حیفه که ما واقعا نتونیم اون مسئولیت خودمون رو خوب اجرا بکنیم یا خوب انجام بدیم و در قبال این یک مسئولیتی داریم. بحث سلامتی هموطنانمون هم باز یک مسئولیت.
و حال میگم بحث توزیع غذا، توزیع نظری ها بیشتر بار فرهنگی داره تا بگیم مثلا میخوام از نظر سیر شدنش بگم به حال طرف خواست سیر بشه با نوعی نون ساده و نون ماست یا نون سبزی شده شکم خوشو سیر کنه.
آها، یک نیتی داشتیم، یک نظری کردیم،
چه مصرف کننده غالبا توش رنگ و بوی مسائل فرهنگی و اعتقادی داره، باورها داره. حالا اگر این مثلا بیاد میگم مثلا شما دیدیم مثلا تو خیلی از بازی‌های ورزشی غیر از اینکه توجه میکنن به برد و باخت دو تیم، بعد رفتار تماشاگرها رو موقع خروج از استادیوم قشنگ میان خیلی از مواقع رسانه‌ها نشون میگن فلان کشور اسم دارن، میگن فلان کشور وقتی داشت از فلان استادیوم خارج شدن اونجا رو تمیز کردن و بخش از فرهنگ اون کشور اسم بردن. که من اسم اون کشور رو دقیقاً دیدم که من فلان کشور مردمش در فلان استادیوم رفتن بازی رو دیدن و موقع خروج میشه مثلا تمیز کردن رفتن. حالا مثلا ممکنه بس وقتی میریم توی هیئت میریم مثلا دور هیئت اینقدر به حال منظره زشتی هست که حالا ظروفی هست، بقایای از قضا هست، یا اینکه مثلا به حال اونجا به برخی از حالا حیوان مثل گربه و سگ انسان میاد رد میشه اینا استفاده میکنه، شاید کاملا غیر بهداشتی هست. ببینید یک وقتی در یک حجم زیاد هست، یک برنامه میگم محله منطقه نیست، برای یک کشور هست، درش احتمال برخی از حوادث و فجایع زیست محیطی هست. اگر یه فت توی منطقه وبایی میاد